الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل إمامهم.
بعد از اینکه در مباحث گذشته روشن شد که شبه یا حکمیه است یا مفهومیه و یا مصداقیه، بحث درباره این مطلب تعقیب می شد که اگر قضیه خاصه ای در جهت شمول و عدم شمول حکمی نسبت به فردی خاص از افراد عام مشکوک باشد، آیا تمسک به عام که شامل این فرد می شود در جهت اثبات محکومیت این فرد به حکم عام صحیح و جائز است یا خیر؟ و از اونجا که منشأ شک در شمول حکمی یا شبهه حکمیه است یا شبهه مفهومیه است و یا شبهه مصداقیه، تحقیق در این خصوص نیاز به آن دارد که این بحث را در سه مقام مورد پیگیری قرار بدهیم. مقام اول راجع به شبهه حکمیه است. عرض می کنیم فرض در اینجا این است که هر یک از موضوع عام و موضوع خاص از نگاه مفهومی مبین و واضح می باشند و بعد از تخصیص شک که در خروج بعضی افراد عام پیدا می شود و شک نه از اون جهت است که نمی دانیم این فرد از مصادیق خاص هست تا از حکم عام قطعا خارج شده باشد، یا از مصادیق خاص نیست تا قطعا خارج نشده باشد، خاص نیست تا خارج نشده باشد، بلکه شک از اون جهت است که نمیدانیم آیا حکم ثابت برای این برای خاص برای این فرد هم ثابت است یا خیر، و منشأ شک یا فقدان دلیل است یا تعارض دلیل خاص با دلیل دیگر است یا اجمال دلیل از حیث حکمی است. اینجا است که بحث می شود آیا تمسک به عام برای اثبات حکم عام برای این فرد مردد الخروج از تحت آن جایز است یا خیر. پس ببینید، فرض این است که موضوع عام مشخص، موضوع خاص هم مشخص، مفهوم هر یک از موضوع عام و موضوع خاص همچین معین و معلوم. از حیث مصداقی هم اینطور نیست که ما شک داشته باشیم آیا این فرد مصداق خاص هست یا مصداق خاص نیست، مثل بحث مرتکب صغیره که آیا اصلا مرتکب صغیره شده یا نشده. نه، منشأ شک خود حکمه، یعنی در حقیقت نمیدونیم حکم خاص برای این فرد ثابته یا نه. حالا اینکه نمیدونیم حکم خاص برای این فرد ثابته، چند جهت میتواند داشته باشد. یه جهتش میتواند این باشد که به هر دلیلی در خصوص یک فردی ما خدمت شما از به شک داریم این حکم ثابت است یا ثابت نیست و دلیل خاصی که خارجش کرده باشه از تحت آن وجود نداره، فقدان دلیله. یا نه، تعارض دلیله، مثلا در خصوص خود همین فرد خاص میشود چی؟ تردید حاصل بشود. یه فردی از تحت خاص خارج شده، این فرد خارج شده از تحت خاص معلومه، مفهومش هم مشخصه، نهایتا یک دلیل معارض داره، لذا شک میکنه اصلا خود همین فردی که به این دلیل خاص اول خارج شده بود خارج است یا خارج نیست، بازم شبه حکمیه میشه. یا اجماله که عرض کردیم، ممکنه مثلا یک عبارتی در ذیل خاص آمده باشد که تعلیل را و یا حکمت بودن را بتواند دائر باشد، که اگر تعلیل باشد فرد دیگر را هم شامل میشه، اما اگر حکمت باشد اما فرد دیگر را شامل چی؟ نمیشه. خلاصه منشأ شک در شمول حکمی خاص نسبت به این فرد شبهه حکمیه است که یا ناشی از فقدان نص است، یا ناشی از تعارض نص است، و یا ناشی از اجمال نص. بله، فاسق
هست.
نه خب اون نه دیگه، اون که مصداقیه میشه.
نه ببینید، تطبیق میشه به این عبارت شد. حق دمل علما بالا گفته یه خواستم یه لاس رو کنم تو ساغرم ما. شک از آن جهت است که نمیدونیم این حکم برای حکم ثابت برای خاص، حکمی که برای خاص اومده، یعنی لاکوکرمی که برای خاص اومده برای خاص، برای بر این فرق هم صادق هست.
از چه جهت صادق است؟ آیا از جهت حکمش، از جهت فاسق بودن و نافاسق نبودنش؟ اگر از جهت فاسق بودن و نافاسق نبودنش باشه، اون وقت یا شبهه مفهومیه میشه یا مصداقیه میشه. اما اگر جهت حکمش باشه، اون وقت میشه شبهه حکمیه. همینجا ما یه دلیل دیگه‌ای داریم که دلالت داره برای اینکه اکرام و فاسق هم واجب. ما جنبه حکمی داریم، یعنی تعارض میکنیم، وقت شک میکنیم آیا این فرد فاسق اصلا محکوم به وجوب اکرام است یا محکوم به چی؟ حرمت اکرام میباشد. دقیق فرمودیم؟ خب، سه نظریه در این خصوص میان اندیشمندان اصولی عامه و خاص مطرح است. البته در میان اندیشمندان اصولی خاصه و امامیه اتفاق نظر بر جواز تمسک به نحو مطلق است، ولی اندیشمندان اصولی عامه در این خصوص اختلاف نظر دارند به عام در این خصوص، ولی اندیشمندان اصولی هم اختلاف نظر دارن. و لذا در ما نحن فیه به طور کلی سه نظریه وجود دارد. درسته که ما امامیه اتفاق نظر داریم، اما مجموعه اندیشمندان اصولی را اگر بخوام لحاظ بکنیم در بین اهل سنت هم جمهورشون اتفاقا همین جواز تمسک رو معتقدن، ولی خب عده‌ای هستن که عدم جواز تمسک مطلقا را و عده‌ای هم هستن که تفصیل میدن. لذا در مجموع سه نظریه در مسئله وجود داره. نظریه اول عدم جواز تمسک به عام مطلقا است. عرض میکنیم بعضی از اندیشمندان اصولی اهل سنت میگوین وقتی یک دلیل عامی توسط یک دلیل خاص با موضوع معین تخصیص بخورد، نسبت به غیر مورد تخصیص در صورت شک در تخصیص از حجیت ساقط می شود. فرقی نمی کند که دلیل مخصص دلیلی متصل باشد و یا دلیلی منفصل باشد. من در حقیقت این گروه اینطور میگن، میگن که یه عامی وارد شده است، مفهومش مشخص، موضوعش مشخص. یه خاصی هم وارد شده است، موضوعش مشخص، مفهومش مشخص. این عام نسبت به این فرد خاص خوب معلوم، حجت دیگه نیست به خاطر اینکه خارج شد. نسبت به بعض افرادی که یقینا داخل در عام باقی مونده بازم چیه؟ حجت، یعنی مطمئنی اونا رو شامل میشه. اما نسبت به اون فرد یا افرادی که شک داریم که آیا بعد از تخصیص به وسیله مخصص اونها در تحت عام هنوز باقی موندن یا باقی نموندن، میگن اصلا ابدا حجت نیست، میخواد مخصص شما متصل باشد یا منفصل. این نظریه را محقق آمدی در الاحکام و فخر رازی در المحصول به ابو ثور که ابراهیم ابن خالد شافعی است و به بله ابراهیم ابن خالد شافعی ابو ثور بله ابو ثور ثور آره با فیصل نقطه ابراهیم ابن خالد شافعی و به عیسی ابن ابان حنفی نسبت دادند. دلیل خاصی در کتب اصولی قدما که این نظریه را به این اشخاص نسبت دادند برای این نظریه بیان نشد، ولی بعضی از اندیشمندان و مؤلفین معاصر اهل سنت که کتابی به نام المهذب فی علم اصول الفقه ترتیب دادن، دلیل این گروه را این طور بیان می کند که عام بعد از این که به دلیلی خاص تخصیص زده شود، تمام افرادی که در تحت اون باقی می مانند احتمال خروج اونها به یک دلیل خاص وجود دارد، همون طوری که احتمال عدم خروج اونها از عام به دلیل خاص دیگر هم وجود دارد. و از اونجا که ترجیح یکی از دو احتمال بر احتمال دیگر ممکن نیست، نتیجه میگیریم اون افرادی که یقین به بقا اونها در تحت عام داریم، عام شامل اونها میشود، و اما اون افرادی را که شک در بقای اونها در تحت عام داریم، بقا و عدم بقای اونها و شمول و عدم شمول عام نسبت به اونها مشکوک است و مشکوک و شمول حجت نیست. استدلالشون اینه، میگن چطور این عام شما وقتی صادر شده بود اتفاقا شامل همین موردی که به وسیله خاص خارج شد میشد، شامل همین میشد، با این وجود دلیل خاص و آمد از تحت عام خارجش کرد. همینطور احتمال دارد که سایر افراد دیگر هم از تحت این عام چی خارج شده باشن، دلیلش ما نرسیده باشد، احتمال وجود داره. البته احتمال هم داره که دلیل خاصی بر خروجشون وارد نشده باشه، هر دو احتمال میره. لذاست که اون افرادی رو که شما یقین دارید هنوز تحت آن باقی هستن، خب فرقا، اما افرادی را که شک میکنید محتمل است خروجشون، که ما این که محتمل است عدم خروجشون. وقتی محتمل شد شمول و عدم شمول حکم عام نسبت به این فرد احتمالی یکسان است، و وقتی یکسان شد حجیت ندارد. و در جواب از این دلیل خود همین بزرگوار مطرح می کنن که احتمال خروج افراد بعد از تخصیص به دلیل خاص ظن غالب نسبت به بقای تمامی افراد غیر از فرد مخصص را از بین نمی برد، بلکه اصل بقاء هر فردی از افراد عام در تحت حکم عام استوار است تا زمانی که دلیلی برخلاف آن قائم نشود، تا زمانی که دلیل برخلاف آن قائم شد. و مقصود ایشون از ظن غالب قائم نشود، قائم بشود دیگه، برخلاف قائم بشود. و مقصود ایشون از ظن غالب همون ظهور و متفاهم عرفی از دلیل عام به لحاظ دلالت تصدیقی است که قبلا توضیح آن را دادیم. این در حقیقت جوابی که داده میشه روشنه از این دلیل که بله وقتی عام صادر شد دلالت تصوری و دلالت تصدیقیش محفوظه، هم تا دلالت تصدیقی جدی همچی محفوظه، یعنی عام شامل تمام افراد میشد، نهایتا دلیل آمده این فرد رو خارج کرده. چه دلیلی داریم که اون ظهوری که برای عام نسبت به تمام افراد منعقد شده بود الان با تخصیص این فرد خاص از بین بره نسبت به سایر افراد؟ دلیلی ما نداریم، اون عموم به جای خودش باقی است. مجرد این که شما حالا احتمال دادید، احتمال خروج که دلیل بر خروج نمیشه. خب بله طبق
منفصل حرف درسته، چون ظهورش منعقد شد، ولی در متصل ما شک در این داریم که وقتی استثنای متصل بیاد این خاص اومده اون از تحت عام خارج شد، یعنی مشکوکه. ما یقین نداریم به دخول در عام.
نه استدلال اینها رو رد کنیم،
برابر این جوابی که داره میده ایشون اخص از
نه. خب ببینید
عامل متصل
نشد، حالا عرض میکنیم در خصوص دلیل متصل عرض خواهیم کرد در ذیل بیان، یعنی استدلال کسانی که مطلقا میگن جواز تمسک با آن مشکلی نداره عرض خواهیم کرد در اونجا. استدلال ایشون ما میخوام بگیم، استدلال ایشون این میگه آقا وقتی یه عام میاد این عام ظاهره، ظهور دارد در چین در تمام افراد، همه رو میگیره. بحث در اینه که عام آمده چه متصل چه منفصل، یه مخصصی بعدش آمد. اگر مخصص نمی آمد چه متصل چه منفصل خوب شامل همه میشون. اما اگر یک مخصصی آمد حالا متصل یا منفصل، این خودش دلیل بر این میشود که این عام استوار نیست، این عام به عموم خودش باقی نیست. خب نسبت به این فرد خاص که قطعا دیگه ظهور عام از بین رفته، نسبت به افرادی هم که یقین داریم به بقای در تحت عام بازم باقیه، اطمینان حاصل داریم. نسبت به افراد مشکوک، همین که شما احتمال خروج رو بدید عام را از حجیت نسبت به این مورد محتمل خروج میندازه، همین که احتمال خروج رو بدید. چرا؟ چون همونطوری که این فرد از تحت عام خارج شد، میتواند سایر افرادم از تحت عام خارج شده باشد، دلیلش به ما نرسیده باشد، میتواند هم خارج نشده باشد و در تحت عام باقی بماند. عرض ما اینه و از جواب اینه که شما به مجرد احتمال خروج حجیت عام را ساقط کردید. به چه دلیل ساقط میکنید؟ عام شما آمده، حجیت داشته، شامل میشده و الان هم شامل میشه، چون فرض شبهه حکمیه ساخه، شامل که میشه عام ما با حسب موضوع، عام ما سایر افراد حتما شامل میشود. اگر اینا همه رو شامل میشه به حسب موضوع، حجیت به جای خود محفوظه، احتمال خروج که باعث اسقاط حجیت نمیشه، زمان حجیت از بین میرود که دلیلی بر خروج بیاد. شما در اینجا دلیلی بر خروج نداری، لذا احتمال خروج بعد از تخصیص اون ظن غالب را که الان هم محفوظه، اون ظهور متفاهم عرفی را که نسبت به سایر افراد الان هم حتی محفوظ هست، اون از بین نمیبرد. و بر این اساس این نظریه اول یا فاقد دلیل است، یا میتوانیم بگیم دلیل قابل قبولی ندارد. نظریه دوم قول به تفصیل است. بله عرض میکنیم نظریه دومی که این نظریه هم فقط در میان اندیشمندان اصولی عامه مطرح میباشد، قول به تفصیل است. مهمترین تفصیل این است که گفتن اگر دلیل خاص که مخصص عام هست متصل به عام باشد، مثل استثناء، آیت، صفت، در این صورت عام در تمام باقی افراد غیر از فرد خاص حجت است و در فرد مشکوک الخروج می توان به عموم این عام تمسک کرد و حکم عام را برای آن ثابت نمود. و اما اگر دلیل خاص منفصل باشد، عام در فرد مشکوک الخروج حجت نیست و تمسک به عموم آن برای اثبات حکم عام صحیح نخواهد. بله اینو میگن آقا اگر متصل باشد در فرد مشکوک حجت نیست، اگر منفصل باشد یعنی بله همطوره حجت هست، اگر منفصل باشد حجت نخواهد. حالا میگیم عرض میکنیم دلیلشونو. خب این نظریه را فخر رازی در کتاب المحصول به ابوالحسن کرخی و عامدی در الاحکام به بلخی نسبت میدهند. البته عامدی در ادامه سه تفصیل دیگری را که یکی به ابو عبدالله بصری و دومی به قاضی عبدالجبار متکلم و سومی به افراد غیر معلوم نسبت داده است در کتاب الاحکام ذکر میکنه. سه تا تفصیل دیگه مرحوم محقق عامدی ذکر میکنه، ولی اون تفصیل ها خیلی مهم نیست، لذا در خیلی از کتب اهل سنت هم مثلا اشاره به اون تفاصیل دیگه نمیشه و مهمم نیست، دلیل خاص هم نداره. اما استدلالی که برای نظریه تفصیلی میان مخصص منفصل و مخصص متصل ذکر شده است این است که میگویند چنانچه عامه موجود مخصص به خاص متصل باشد، احتمال تخصیص بقیه افراد منتفی است، چون اگر فردی دیگر خارج بود متصل به مخصص اول ذکر می شد. بله دیگه، وقتی میگه که مثلا اکرم العلماء الا زیدن، اگر فرد دیگه مثل عمرو بخو میگه بابا عمرو نیاورده، لذا عام ظهور در باقی افراد دارد و شامل اونها میشه. پس اگر مخصص متصل باشد، دلیل بر اینه که تنها مخصص همینه، اگر بنابون مخصص دیگه بیاد بلا فاصله معقبه به این چی؟ می آوردش. این که فقط این را آورده در حقیقت حصره، مخصص متصل رو مخوان بگه در حقیقت چی؟ نوعی از حصر تخصیصی رو دلالت داره که اگر تخصیص هست در خصوص این است. و اما اگر عام مخصص به خاص بوده و خاص منفصل باشد، این عام شامل همه افراد، حتی این فردی که دلیل خاص آن را خارج کرده است در گذشته بوده است، و با وجود این که عام شامل این فرد هم بود دلیل خاص آمد و آن را خارج کرد، و همونطوری که این فرد بعد از شمول عام خارج شد، احتمال دارد یک دلیل دیگری وجود داشته باشد که ما دسترسی به آن نداریم و دلالت کند که فرد یا افراد دیگری را هم خارج کرده است. لذا اگر شک در بقای فردی در تحت عام کردیم، عام ظهور در شمول این فرد مشکوک الخروج ندارد و حجت نیست. در منفصل اینو میگن، میگن آقا ببینید، اول میگوید اکرم العلماء. خب اکرم العلماء شما شامل همه افراد میشد، حتی زید هم میشد، حتی فاسق هم چی میشد. با وجود این که اکرم العلماء شما شامل فاسق هم میشد، بعد دلیل منفصل میاد این اشکال میکنه، خارج میکنه. خب این احتمال وجود داره یک سری افراد دیگه هم باشن که به دلیل یک منفصل دیگری از تحت اینا شده باشن، خارج شده باشن، ولی دلیل به دست ما نرسیده. ما نمیدونیم دلیل رو. چطور این فرد فاسق داخل در آن بود، با وجودی که داخل در آن بود دلیل خاص آمد از تحت آن چی خارجش کرد؟ خب احتمال داره که فرد مثلا طبیب هم کسی باشد که با این که عام داخلش بود و شاملش می شد، با یک دلیل خاص دیگه بیاد چکارش کنه؟ ولی دست ما نرسیده است. لذا اگر دلیل منفصل همین که تخصیص خورد، این در حقیقت اینا اینو میخوان بگن، میگن اگر عام تخصیص نخورده بود خب یک مشکل نداشت، همه رو شامل میشه. همین که تخصیص خورد به دلیل منفصل، معلوم میشه قابلیت تخصیص به مخصصهای منفصل دیگه هم پیدا میکنه. اگر نه تخصیص نخورده بود، معلوم میشه که اصلا قابل تخصیص نیست. اما اگر آمد به یه دلیل تخصیص خورد، راه برای تخصیص به ادله دیگر هم داره چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. لذا اگر آمد در مورد شما احتمال دادید که تخصیص خورده باشد، همونطور که احتمال میدید که تخصیص نخورده باشد، این ظهور اما شما دیگه از حجیت چی؟ در باقی افراد ساقط میشه. فقط ظهورش نسبت به افرادی باقی میماند که قطعا داخل در آن هستند. ولیکن بطلان این استدلال هم واضح و روشن است و ان شاء الله در مقام استدلال بر قول سوم و اثبات جواز تمسک به عام به نحو مطلق وجه بطلان این نظریه و این سخن روشن خواهد شد. آره، چون در دلیل سوم دلیلی که میاره کاملا نقد اینه حرف هست و اینا رو رد میکنه. اما نظریه سوم جواز تمسک به عام مطلقا است. عرض میکنیم که جمهور فقها عامه و تمامی اندیشمندان اصولی و فقهی امامیه تمسک به امر در مقام شبهه حکمیه مطلقا جایز می‌دانند و در واقع غیر از افرادی که در ذیل نظریه اول و نظریه دوم مورد اشاره قرار گرفتند، همه علما قائل به جواز تمسک به عام و حجیت اون نسبت به فرد مشکوک الخروج از تحت عام از باب شبهه حکمیه شده. و اما و بدون تفاوت بین این که مخصص متصل باشد و یا منفصل. و اما دلیلشون به من برای جلسه فرد اخلاق چی آیه شما جایی نرفتید؟
ما نه آگه